بسم الله الرحمن الرحیم. اولین نظریه‌ای که در توجیه و تفسیر علم دینی یا علم انسانی دینی عرض کردیم این بود که عرض شود که گزاره‌های علمی و دینی می‌توانند به هم دیگه نظارت بکنن و تناظر داشته باشن و تلاقی داشته باشن. این نظریه مبتنی بود بر مجموعه ای از مفروضات و مقدمات که بعضی رو ما خیلی سریع یعنی کاملا مفروض گرفتیم، بعضی رو هم یه مقداری توضیح دادیم و اندکی ممکنه استدلالی در اون بود. این مفروضات در حقیقت بعضیش در حوزه دین بود و بعضی هم در حوزه علم بود و عمدتاً البته این مفروضاتی که ما عرض کردیم در حوزه دین شناسی بود. حاصل اون چه که در این جلسات گذشته ما مرور کردیم این بود که از نگاه ما و در منطق دین شناسی ما گزاره‌های ناظر به واقعیت‌های خارجی وجود داره، یعنی گزاره‌های توصیفی که از واقعیت‌ها و روابط پدیده‌ها حکایت می‌کنه این وجود داره. علل اصول دین می‌تواند در بیان این روابط بین پدیده‌های فردی، اجتماعی و حتی قوانین طبیعی علل اصول می‌تواند وارد بشه. حالا دامن و دائرهش البته در موضوعات خیلی فرق داره، ولی علل اصول میتواند وارد بشه و این یه نوع دینشناسیه. طبعا این دینشناسی که حالا ما شاید مثلا ده تا حداقل 10 تا قانون و قاعده بر اون حاکمه و به اختصار اونها را مرور کردیم، این در مقابل اون دینشناسی های دیگریست که یه نوعی حالا عرض شود که حد اقلیه با و نفی میکنه ورود دین را در بیان اون قوانین و روابط واقعی بین پدیده ها. میگه نه، دین ما میگیم که وارد این قلمرو میشه و این قلمرو هم همونطور که توضیح دادیم اینقدرم کم نیست که اصلا قابل ارزش یعنی بی ارزش باشه. نه، در حد معتنابهی ما این نوع گزاره های توصیفی داریم و این گزاره ها البته گاهی آشکاره گاهی نهانه و کشف گزاره های توصیفی از درون گزاره های تجویزی یک داستانی داره که یه شکل بیپایانه، یعنی هرچی اجتهاد بکنه میتونه به یک چیزهای جدیدی برسه و این همون اجتهاد عرض شود دشوارتریست که یک گوشه ایش رو مرحوم شهید صدر بهش توجه کرده. در حقیقت حاصل عرایض ما در این بخش دین شناسی این شد که دین گزاره‌های واقع نما داره، این گزاره‌ها هم چندان کم نیست، به خصوص اگر توجه بکنیم که بخشی از اون در لابلای گزاره‌های تجویزی پنهانه و همینطور حاصل این بحث هم این شد که در اینجا دائره اجتهاد یک دائره وسیعی است. این اجتهاد در حقیقت و استکشاف مهمی است که در شریعت می شود انجام داد. این اجتهادی که اینجا عرض می‌کنیم یه بخشش در فهم همین گزاره‌های توصیفی است که معطوف به حوزه‌های علمیه و بخشی از اونم کاوش در گزاره‌های تجویزی است برای دسترسی به اون گزاره‌های توصیفی. این یه اجتهاد بسیار دامنه‌دار و عمیق و فراتر از اون اجتهادهایی است که تا به حال متعارف بوده که مرحوم شهید صدر خب به نحوی به این توجه کردن، البته دامنش خیلی وسیع‌تره و باید توجه داشت. بنابراین این را توجه بکنیم که اینکه دین شناسی یک دائره محدودی نداره و هر چه بری می شود حرف های جدید را استیاد کرد، به خاطر دائره این اجتهاد به معنای جدید اون هست. یک اجتهاد به معنای سنتی ما داریم که همین گزاره هایی که الان وجود داره اینا را استکشاف بکنیم، فهم بکنیم اما یک اجتهاد داره معنای عبور از این لایه ها به لایه های توصیفی است، از لایه های تجویزی به لایه های توصیفی است. این دائره دائره بی نهایته و هیچ توقفی در اون نیست و دائم میشه پیش رفت. البته بارها اینو عرض کردیم که این نوع اجتهاد در این دائره یک اجتهاد پرخطری است و به هم دشواره هم پرخطره و در معرض لغزش های زیادی میتواند قرار بگیره، ولی علل اصول این میسره و میشود پیش رفت. عرض شود که این حوزه دینشناسی ماست. ما اگر این دینشناسی و این محورها و قواعد را بپذیریم طبعا به اینجا برسیم. حالا ما عرض شود که بعد از این که این دینشناسی را تبیین کردیم و اصول و محورهای کلی اون رو گفتیم و این دینشناسی در واقع راه را برای برقراری ارتباط بین گزاره‌های علمی و گزاره‌های شرعی و دینی باز کرد یا پلی شد برای اینکه بشود علم و دین را با هم بینشون داد و ستد برقرار کرد. اینجور نیست که یک بینهما برزخ و لایبغیان باشه، نه، اینها با هم میتواند داد و ستد برقرار بکنه. این مجموعه قواعد و اصول نگاه دینشناسی ما بود که ما را به این نقطه میرسان. حالا در ادامه عرض شد که یه چند نکته هم در اون طرف عرض شد که علم بگوییم، در واقع در حوزه علم شناسی و فلسفه علم هم مسائل زیادی وجود داره که با این بحث ارتباط داره. کل اون چه که ما تا به حال بحث کردیم اگر بخوایم نظم منطقی بدیم، در واقع یه نظریه ای را گفتیم وجود داره که در ترتیبات سابق نظریه سوم بود، ولی در بحث ها ما به عنوان اولین نظریه در علم دینی، حالا علم طبیعی دینی یا علم انسانی دینی بررسی کردیم. گفتیم این نظریه مبتنی است بر یه دینشناسی، یک علمشناسی. اون چه که تا به حال میگفتیم دینشناسی ما بود. این دینشناسی که در 15 محور و بحث مطرح شد راه را باز میکنه برای برقراری یک رابطه بین گزاره های دینی و علم، که در این نظریه هم ما فقط هنوزم دین را به معنای که بر این اصول مبتنی است تفسیر کردیم و این مقام اول بود، یعنی این دینشناسی. حالا اگر بخوایم از این بحث عبور بکنیم که دیگه عبورم هست، چون یه قسمت‌هایش توضیح دادیم، یه استدلالاتی کردیم، یه قسمت‌هایش هم مفروض گرفتیم، از این مقام اول بگذریم، میایم تو مقام دوم که بحث در حوزه علمه، یعنی یه نکاتی در حوزه نظریات و تفسیرهای علم باید عرض بکنیم. در اینجا هم حالا تو فلسفه علم بحث‌ها خیلی دامنه داره، واقعا هم یعنی کارهای عظیمی در این حوزه انجام شده، ما به اونها نمیخوایم همشو بپردازیم. اصلا علم چقدر برد داره، چه مقدار میتونه اصلا ما را به واقعیت برساند، نمیتونه، اینا هم خب بحث‌های زیادی وجود داره. من فقط در این بخش دومم یه چند تا مطلب را عرض میکنم و در حد اون چیزایی که حالا مدعیات یا یه مقدارم استدلالات مختصری ممکنه درش باشه. خب در این که یک مطلب این است که مطلب اول در این مقام دوم این است که علم، یعنی این تحقیقات علمی به مفهومی که همین الان هست، ما تو اون مفهوم علم هنوز تو این نظریه دستکاری که نکردیم، علم رو میگیم یعنی اون چه که به عرض شود که تجربه منتهی بشه و مبناش اون تجربه باشه. حالا تجربه معنای عام که مبتنی باشه بر مشاهدات و تجربیات و اون رو جدا میدونیم از اون تحقیقی که بر پایه روش فلسفی و نظری استوار باشه. نه، همونی که به تجربه و حس مستند و متکی باشه. یک بحث در اینجا علم و نظریات علمی در اینجا این است که آیا ما در اینجا علم میتواند ما را علل اصول میتواند ما را به واقعیت‌های نائل بکنه و ما را به واقعیت برساند یا نمیتواند؟ خب ما در اینجا شاهد نظریات و طیفی از نظریات هستیم. برخی از نظریات وجود داره که خیلی عرصبت که نگاهشون به تئوری ها و فرضیات علمی اینه که همیشه اصلا چیزای علمی یک فرضیه است، یک حدسی فقط در برابر واقعه، و عرصبت که هیچ وقت ما نمیتوانیم با این دام‌ها و روش‌های علمی که به معنای خاص خودش همین ساینس مقصوده، هیچ وقت ما نمیتونیم به واقعی برسیم. این یک نگاهه که در واقع یه نوع نسبیته که در دیدگاه‌های پست مدرن و اینها خیلی به این نزدیک شدن، حالا با تقریرهای گوناگون و متعددی که متفکران پست مدرن و نهله ای از فیلسوفان علوم انسانی و اجتماعی اونها به اون تمایل پیدا کردن و حتی گاهی فیلسوفان علم به معنای مطلقش حتی در علوم طبیعی و اینها به اون سمت رفتن. این یک طیفی از نظریات در این گروه اول قرار داره، یعنی نظریاتی که میگه آقا این گزاره‌های علمی ارزش‌های عملی داره، کمکم میکنه که شما اقداماتی بکنید، تصرفاتی بکنید، عالم را تغییر بدید، خیلی چیزها. ولی این که بگید حالا فلان نظریه‌ای که در فیزیک اتمیه، در فیزیک چی است، در فیزیک کجاست، یا در روانشناسی یا در اقتصاد بگیم این یه واقعیتی را داره کشف میکنه، نه، این رو ما یا اصلا نمیشه یا لااقل ما نمیتوانیم هیچ وقت اطمینانی در اینجا پیدا بکنیم. این یه دیدگاهه و عرض شود که کم هم نیست این دیدگاه، یعنی این نگاه نسبیتگرا و پست مدرنی که امروز در مجامع زیادی از حوزه‌های علمی غرب وجود داره خیلی دیدگاه مسلط و حاکمه. من خودم تو این سفر اخیر، نه، تو سال قبل که در آلمان با یه گروهی از همین چیزها یک گفتگوی داشتیم در حوزه‌های چی، اصلا حس میکردم که اینا هم آدم های مهمی بودن، از کلیسا آمده بودن، از فرانسه بودن، ما در آلمان گفتگو میکردیم و بخششون کسانی بودن که حالا رشته های دیگر علمی هم خونده بودند و کشیش و عالم دینی بودن. اصلا براشون این که ما میتونیم به یه واقعیت‌هایی ملتزم بشیم، معتقد بشیم، بپذیریم، اصلا چه نیست. یه نگاه پست مدرنی نسبیت‌گرایی که همه چیز سیال است و هیچ وقت ما نمیتونیم از درون این علم و اینها به طور خاص، اون البته مطلق میگفت، حتی فلسفه‌ش هم همینجور تلقی میکرد، ولی حالا لااقل در اینجاش از درون این علم و اینا به یه نقطه‌های روشن واقع نمایی برسیم پای معتقد بودن. خیلی جا این حاکمه این مسئله. این یک طیفی از دیدگاه‌ها در این گروه اول قرار می‌گیرند. گاهی بعضی از کسانی هم که در ایران از علم دینی دفاع می‌کنند خیلی نزدیک به این نگاه هستند. میگن برای اینکه بگیم ما دینم با دخالت بدیم، میاد میگه که علم شناسی ما یه علم شناسی سیال نسبی است. آ تو اینا چیزی نیست. ما را هیچ وقت به یه واقعیتی نمیرساند. همین نگاه را راهی قرار دادن برای اینکه بگن علم یک پدیده کاملا فرهنگیه. سر تا پاش تابعی از مشخصات و ویژگی های فرهنگی و شرایطی است که حاکم بر اون دانشمند یا بر جامعه او بوده. نتیجه این دیدگاه اول که نگاه پست مدرنیستی و نسبیتگرا و عرض شود که سلب کننده واقع نمایی از نظریات علمی است، میگه اینها آینه برای واقع نیست، حاصل اون این میشه که ما میتوانیم از علم دینی هم دفاع بکنیم. این یه نوع تصویر از علم دینی است از این پایگاه. میگه آقا علم هم غربی و شرقی داره، برای اینکه این تئوری ها و نظریات این تابعی است از اون شرایط روانشناختی فرد، شرایط جامعه شناسی، مردم شناسی، اوضاع و احوالی که حاکم بوده. بعضی دوستانی هم ما داریم که به این خیلی نزدیکن و در واقع علم را از اون جایگاه واقع نمایی، علم به معنی همین ساینس رو میگیم، واقع نمایی و کشف یک حقایق، میارنش پایین. در حد اینکه این فرضیه است، برای اینکه یک راهی رو باز بکنه، یک اقدامی انجام بدیم، بیشتر فواید عملی داره و عالم در وقت تجربه و شهودش و احساسش و جامعه علمی در وقت احساس و تجربیاتشون و تولید این نظریاتشون تحت تأثیر عوامل روانشناختی، عوامل اجتماعی، عوامل سیاسی، عوامل اقتصادی و ارزش‌هایی که به اون معتقدن هست، یعنی یه سلسله عوامل فردی، اجتماعی، خانوادگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، اعتقادات، بنیان‌های فکری اعتقادی، ایناست که چنان سایه افکنده بر کار علمی شخص که هیچ وقت اون کار علمی از این چنبره بیرون نمیره، همیشه در این چنبره است. این یه نگاهه، این نگاه کم طرفدار نیست و البته این نگاه طیفی داره. ممکنه کسی بیاد به یکی اصلا کلن حالت سفسطه‌ای باشه و اصلا نسبیت مطلق و هیچ واقع نمایی در کار نیست. یه وقتی میگه نه، اون ممکنه باشه، ولی ما در حد مقدورات بشری ما تو این فرایند علم هیچ وقت نمیتوانیم به یه نقطه واقع نمای علل اطلاقی برسیم. این نگاه پست مدرنیستی به علمه که در واقع یک عکس العملی در مقابل اون پوزیتیویسم و نگاه پوزیتیویستی افراطی بود که در چندین دهه یا میتونیم بگیم قرنی بر فضاهای علمی حاکم بود. بعد اومدن گفتن نه، وقتی دیدن که این نظریات علمی داره تغییر پیدا میکنه، تحول پیدا میکنه، هر روز بیا برو اختلاف چی کجا، رسیدن به این نقطه. حالا یا نسبیت معنای فلسفیش که اصلا راهی به واقع نیست، یا اینکه لا اگر فلسفی اونجوری هم نمیگن، میگن اون خیلی دشواره، در حدی که اصلا آدم نباید خودشو اسیر این بکنه که ما به واقع راهی داریم. این دو عرض شود که دیدگاه در این طیف قرار داره، یعنی یه دیدگاهی که اصلا فلسفیاً سفسط اندیشه، میگه اصلا راه به واقع نیست، کما این که در هرمنوتیک هم قبلا این میگفتیم یه هرمنوتیک نسبیتگرایی داریم که میگه اصلا نمیتونه این کلام و سخن و این دامها ما را به واقع برسونه، یا اینکه نه، دیدگاه دوم در این طیف اول قرار میگیره که میگه نمیگم نمیشود فلسفیگن، ولی اونقدر دشواره که اصلا نباید کسی به اون بیاندیشه. که این نوع دومش من زیاد دیدم تو این گفتگوها، که میگه نمیگم، حالا چون وقتی ما میشیم بحث فلسفی میکنیم که نمیشه نسبیت پذیرفت، میگه چرا، اونا رو من نمیگم قبول، ولی این واقعیت هایی که ما میبینیم ما رو به واقع نمیرسونه، حالا چه در نظریات علمی، فرضیات و نظریات علمی، یا در اون تفسیر متن در هرمنوتیک مثلا متن و اینها. میگه راه هست ولی اونقدر پیچیده که اصلا صرف نمیکنه که آدم بره و دنبال این که بخواد به یه واقعی برسه. این یه نگاهه. این نگاه عرض شود که یه شمشیر دولبه. از یه جهت میتونه بگه که آقا علم دینی ما داریم، که بعدم خواهیم گفت یکی از تصویرهای علم دینی اینه، که بیاد بگیم آقا علم، اصلا ما علم مطلقی نداریم، نظریه‌ای که ما را به واقع برسونه نداریم. این فرضیاتی که تو روانشناسی و اقتصاد و مدیریت میبینید و حتی فرضیاتی که در فیزیک و شیمی میبینید، اینا یه فرض، یک عرض شود که حدس‌هایی نسبت به واقعه که هیچ وقت نمیتونه کاشف از واقع باشه. حالا یا منطقیاً و فلسفیاً اصلا نمیتونه، یا اینکه اگرم میتونه اونقدر پیچیده که نباید دل به این واقع نمایی بست. اگر اینو بگیم یه جوری راه برای علم دینی هم باز میشد، برای اینکه میگه آقا یه دانشمندیه با اون در اون فضای تمدن غربی به این نظریه رسیده، ولی ممکنه همین تو این فضای دینی که قرار بگیره یه چیز دیگه بگه، یه جوری دیگه بگه. پس اینقدر شما دل نبندید به اینکه اون چی که تو این تئوری ها و نظریه ها اومده چی داریم، اینها مثلا چیزای مطلقی است و اینها، نه اینا مطلق نیست، نسبیه. اون رو حالا اونجا اونجوری گفتن، میشه توی فضای دیگه یه جوری دیگه ای گفت. این یه نگاهی که گاهی من در بعضی دوستان خودمون و بعضی سان میبینم که خیلی به این نزدیک میشن. در نقطه مقابل این طبعا مستحضرید که از نظر تاریخی هم در این دوره اخیر غرب این دومی تقدم هم داره، در نقطه این مقابل این یه دیدگاه های در واقع که ازش تعبیر به واقع گرایی خام یا بسیط میکنن در نظریات و تئوری های علمی وجود داره. یه مجموعه از دیدگاه هایی و طیفی از دیدگاه هایی هم به عنوان نظریه طیف دوم از نظریات اینجا مطرحه، که در حقیقت میگه که نه، این همون نگاه های پوزیتیویستی بوده که تو قرن 20 خیلی، قرن 19 و 20 خیلی بر مجامع علمی حاکم بوده و یه نوع غرور علمی هم درش وجود داشته و تعارضات علم و دین هم خیلیش ناشی از همین غرور علمی بوده که در این نظریات منعکس شده. و این طیف دوم میگه که نه، علم و اینا همه به واقع راه داره، اینها تورهای واقعا بسیار قابل اعتماده برای اینکه ما به واقع برسیم. حالا ممکنه یه جایی هم بعد یه تلاشی بکنیم ببینیم یه جاش غلط بود درست بود اینها، ولی علل اصول اینا قشنگ ما را به واقع میرساند و ما با تعاملمون با آراء و نظریات علمی که از طریق علم و تجربه و این روش های تحقیق علمی به دست میاد، تعامل این باشه که اینا واقع را نشون میدن و حتی در علوم انسانی و اجتماعی هم همون مدل و کپی برداری، همون مدل را که در علوم طبیعی و علوم دقیقه داریم، در اینجا هم همین الکلام که هم کلی قصه تأکید میشه بر واقع نمایی اینها و اینکه به سهولت اینها ما را به واقع میرساند، و به طور خاص گفته میشه در حوزه علوم اجتماعی و انسانی هم همینه کلام، چیز متفاوتی نیست و این همون معادلات و فرضیات و تئوری هایی که در علوم طبیعی و علوم ارشبات که دقیقه هست، در علوم اجتماعی و فرهنگی و انسانی اونها هم وجود داره. و ارشبات که این حالا اوجش در همون نگاه های پوزیتیویستیه و یک اعتماد به این علوم، به این فرضیات و این تحقیقات در مقام کشف واقعه و اینکه ما را به واقع میرسونه. اینم طیف دومی از دیدگاه هایی است که در فلسفه علم مطرح شده و چی شده. البته این نگاه خام ساده انگارانه به تدریج خیلی دستخوش تغییر شد و اونقدر پیش رفت که مبدل شد به اون طیف اول، یعنی طیفی که میگه اصلا نسبیه، اصلا واقعیتی یا نیست که حالا اونو خیلی اینا روشی ندارن، ولی عمده اینه که ما به واقعی از طریق اینها نمیتونیم راه پیدا بکنیم. اینا همه پیچ و مهره است برای اینکه شما کار بکنید که نظر اولین بود. این دیدگاه های دوم یه طیفی داره که روحش اینه که اینا ما رو به واقع هم میرسونه و همزمان البته علم میتواند به ما قدرت تصرف در عالم هم بده. اما اون طیف اول میگه که نه، علم اصلا اصلش اینه که به شما قدرت تصرف میده در عالم، قدرت تصرف میده. با این علم همش پیچ و مهره است برای اینکه عالم رو دستکاری بکنید، ولی این که دیگه آینه نیست. طیف اول میگه که اینا همه پیچ و مهره است، طیف دوم میگه نه، آینه هم هست، آینه است و در این حال همین آینه یه پیچ و مهره هم به دست شما میده. این دو طیف نظری است که در اینجا هست. خب طبعا ما به نظرمون میاد که اون دیدگاه متعادل و میانه این دوتا دیدگاه درسته که میشه دیدگاه سوم، و اون دیدگاهی که علم را به طور کلی فرهنگی و نسبی و تابع شرایط و متغیرات روانشناختی و اجتماعی نمیدونه، در اینی که اونام رو مهم میدونه و وقتی که میخواد نظریه سازی بکنه و فرضیه سازی بکنه خیلی با توجه بکنه به این حواشی و زوائد. ولی در این حال اینطور نیست که همه علم این عوامل و متغیرات فرهنگی و اجتماعی و روانشناختی اونها باشه. نه، اونا مؤثره، ولی اینجور نیست که نشود یک تئوری و نظریه درست کرد که واقع نما باشد. نه، میشه تو همین تئوری ها و نظریه ما واقعا به تعبیر خودشون مثلا به نظریه برسیم، ولی نه نظریه نسبی متغیر. میشه به یه نقطه ثابت چه رسید. البته ما برای رسیدن به واقع گاهی ظن به واقع داریم، گاهی اطمینان داریم، گاهی قطع داریم، ولی راه بسته نیست. این نظریه سوم اینه که حالا تفصیلش و مبانیش رو انشالله هفته آینده. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.